سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما اندرانیک مددیان، معروف بندی است. اندی یکی از محبوب‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران است. او در خانواده ارمنی و تویدست در تهران به دنیا آمد. از نوجوانی به موسیقی علاقه داشت و گیتار می‌نوازید. شهرت او موقعی اوج گرفت که با خواننده دیگری به نام کوروس یک گروه دو نفره تشکیل دادند و چند آلبوم پرفروش تولید کردند، ولی بعداً از هم جدا شدند. اندی در سال‌های اخیر با چند تن از معروف‌ترین خوانندگان بین‌المللی برنامه اجرا کرد، از جمله با بونجووی، ستاره موسیقی راک که در پشتیبانی از تظاهر کنندگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 ترانه مشترک خواندند. اندی در فعالیت‌های خیریه و صلح دوستانه نیز شرکت دارد و با همسر آمریکاییش در لس آنجلس زندگی می‌کند و من در همین شهر با او ملاقات کردم. اندی عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میخواستم قبل از هر چیز ازت بپرسم برای مهمونی شامت کیا را دعوت کردی؟
آقای خامنه ای، آقای بیل گیت، عیسی مسیح، آقای اوباما و من فکر میکنم که برای من مهمترینش معلم ریاضیات کلاس 11 آقای نجاتی.
حتما بعدا برای ما توضیح میدی که چرا را دعوت کردی، ولی قبل از اون میخواستم به من بگی برای مهمونی شام چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
من فکر میکنم که شهرزاد رو انتخاب میکنم، برای اینکه اولا این پیسیه که من در ارکستر سمفونی دانشگاه که دابل بیس میزدم اینو باید خوب یاد میگرفتیم و به نظر من یکی از بهترین ملودیا و هارمونیایی که تا حالا ساخته شده.
تو دانشگاه موسیقی
وقتی موسیقی میخوندم این یکی از یه قسمتی از امتحانمون بود که با ارکستر سمفونی من دابل بیس میزدم، بیس گیتار بزرگ.
بله.
این پیس رو انتخاب کرده بودیم برای فینال مدرسه.
بعد خوب اجرا کردین چون مدرسه ها گاهی اوقات چیزا خوب در نمیاد.
من میجرم خوانندگی و آهنگسازی بود، ولی یکی از سازهایی که باید میزدم بیس گیتار بود و خب اونو خوب میزدم.
شهرزاد اثر ریمسکی کورساکوف یکی از زیباترین بحال قطعات موسمفونی
دراماتیک. من اصلا خیلی ها منو به عنوان خواننده آهنگای شاد میشناسن، ولی وقتی آلبومامو گوش کنن میبینن که 80% آهنگای من دراماتیک، آروم، عاشقانه و پرمعناست. و نه اینکه آهنگای شادو دوست ندارم، من فکر میکنم زندگی بیشتر شاده تا غمگین، ولی خودم عاشق آهنگای رومانتیک و بلدی رو. حالا از انتخابی هم که کردم معلومه که از کجا این احساسات از کجا
بود. کاملا معلومه. و خود قصه شهرزاد هم خب قصه تراژیکیه دیگه، که برای شاهی باید قصه بگه که
بله زنده بمونه.
زنده بمونه.
بله.
میرسیم حالا به مهمانایی که انتخاب کردی. مهمان اول آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامیه. آقای خامنه ای رو به عنوان خواننده چرا میخوای دعوت کنی به مهمانی شامت؟
ممکنه بهتره بگم که دلم میخواد که ایشون ما رو دعوت کنن که بریم مهمانی شام، به خاطر اینکه حالا من میدونم که راجع به این حرف میزنم عده زیادی هم دشمنی میکنن که بابا این رژیم ایرانه، به ما این کارا رو کردن یا ما الان به خاطر این رژیم تو خارج داریم زندگی میکنیم، دلمون میخواد برگردیم، ولی حقیقتش اینه که من فکر میکنم در یک مقطع زمانی هممون باید گناهای همدیگر رو ببخشیم و به از صفر شروع کنیم، و اگر اون روز برسه و آقای خامنه‌ای متوجه بشن که وجود خواننده‌ای مثل من برای ایران چقدر استفاده خواهد داشت، حالا به غیر از اینکه ماها رو تک تک ما رو خوشحال خواهد کرد، تصور کنین که ما همه خواننده‌های لس‌آنجلسی بریم ایران تور کنسرت بذاریم، پول در بیاریم و از این پولا استفاده کنیم به بچهای بی‌بزاحت کمک کنیم، به آدمایی که محتاجن کمک کنیم، خونه بسازن برای اینا، مدرسه درست کنن، چون اون پولا هست و ما ها اون پولو میتونیم درست کنیم و علاقه هم داریم. به چه دلیلی ما اونجا نیستیم و نمیخونیم و فعالیت نمیکنیم؟ هنوز کسی به من توضیح نداده که گناه ما چیه. یه انقلابی شده، یه عده آدمی میخواستن شاه و وزیر شدن، خب شدن، که ماها که کارگرای اون مملکتیم واسه ما چه فرق میکنه الان کی وزیر کی شاست؟ تا اونجایی که مردم خوشحال باشن، مردم راه خوشبختی داشته باشن، شبا تو خونهشون موسیقی باشه، شادی داشته باشن، و کار ما اینه که تو خونهای مردم باشیم، تو هم شادیاشون هم تو غمشون شریک باشیم. من نه اصلا نظر سیاسی دارم، نه میخوام شهردار بشم، نه میخوام پرزیدنت بشم، فقط میخوام بتونم برم داخل و به مردمم خدمت کنم.
بنابراین میخوای آقای خامنه‌ای بیا تو مهمانی شام و بعد بهش بگی که آقا درها رو باز کنید که ما بتونیم بیایم کشور ما و خدمت بکنیم در اونجا به اونجا بکنیم.
به مردم. و من فکر میکنم مهمونای دیگه که دعوت کردم اونجا تو اون مهمونی اگر من نتونستم قانعش کنم، اونا قانعش خواهند کرد.
اونا بهش میگن آقا بد نیست، این ضرر نداره،
استفاده داره هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ
شاد شدن دل مردم. به حال شما از این که از راه دور شما رو بشنوم بتونیم برن کنسرت های شما در ایران، امیدوارم یه روزی اینطوری بشه. رسیم به مهمان دومتون که بیل گیتس.
بیل گیت نه به خاطر اینکه تو رواج اینترنت و کامپیوتر و اینا یکی از بزرگترین آدمای جهانه، بلکه به خاطر اینکه با این پولش چه کار میکنه. برای اینکه بیشترین پولش رو خرج خوشحالی و خوشبختی محتاجان دنیا میکنه. خودش و خانومش یه سازمانی دارن که غیر انتفاعیه و میرن کشورهای مختلف برای آدمایی که محتاجن خونه، زندگی، مدرسه درست میکنن، و برای من این آدم ارزش بسیاری داره، چون خدا بهش استعدادی داده، یه پولی داده و از این پولش در راه رفاه مردم استفاده میکنه. این آرزوی قلبی منه و من همیشه این کارو کردم. منتها قدرت من در سطح یک خواننده ایرانیه که خودش کرای خونش اگه کار نکنه عقب میفته. واسه همینم من غبطه میخورم به این خوشبختی که بیل گیت داره.
به یکی از مهمترین کارهایی که بیل گیت به خانومش، یعنی بنیاد بیل گیت انجام میده، واکسیناسیون در آفریقا. بله، مثلا یعنی واقعا تعجب آور که این همه این پول گذاشته برای بله. مثلا ریشه کن کردن بسیاری از بیماری ها در کشورهای
و شما
آفریقا.
تصور کنین که زمانی که ماها تو ایران داشتیم بزرگ میشدیم، این واکسن ها ما رو زنده نگه داشته.
بله بله.
و ما الان اینجا هستیم، از زندگی لذت میبریم. بله. ببین چند میلیون نفر روز به خاطر بیل گیت واکسن میگیرن که 30 سال دیگه بشن دانشمندای دنیا، موزیسنای دنیا. بله. و چقدر کارش ارزش داره. بله.
شما خودت هم از این کارا زیاد میکنین تا اونجایی که من میدونم، درسته؟ البته در حد خودت گفتم. درست. شما هم کمک میکنید به امور کار خیریه میکنید، درسته؟
یه فرق عمده هم داریم من و بیل گیت. اگر نمیخوام غرورآمیز حرف زده باشم، یا خودخواهانه یا خودپسندانه، بیل گیت پولی رو که داره کمک میکنه. من پولی که بهش احتیاج دارم دادم به مردم. برای اینکه متوجه شدم که این پولی که من فردا بهش احتیاج دارم، امروز یه نفر دیگه زندگیشو عوض خواهد کرد و من امروز اون پولو دادم. و اگر این خصوصیات خوبیه و راجبش حرف میزنم، دلم میخواد طرفدارای موسیقی من یاد بگیرن که کار خیرخواهانه کردن اینقدر آدمو خوشحال میکنه که فکر میکنی الان میلیون ها دلار پول تو بانکت داری. و این خصوصیات رو از پدر مادرم یاد گرفتم. اونا چیزی رو که خودشون احتیاج داشتن به دوست آشنان دادن و برای همینم تا آخرین روزای زندگیشون آدمایی بودن که خوشحال و شب سرشون راحت میذاشتن میخوابیدن.
بسیار عالی. مهمان سوم شما، عیسی مسیح، پیامبر مسیحیان.
باید بگم که اصلا جنبه مذهبی به این قضیه نباید بدیم. من وقتی راجع به عیسی مسیح صحبت میکنم، اصلا از دین مسیحیت صحبت نمیکنم. چون دین مسیحیت خود عیسی رواج نداد، طرفداراش دینش رو درست کردن. خودش یه آدمی بود که فقط راه میرفت و به مردم خوبی میکرد، خیر همه رو میخواست، خوبی همه رو میخواست، شادی همه رو میخواست. عروسی ها میرفت با مردم شراب میخوردن، غذا میخوردن، خوشی میکردن. اگه کسی مریض بود میرفت ازش نگهداری میکرد. من فقط سعی کردم که یاد بگیرم که اون چجور آدمی بوده که من اون کارا رو بکنم و اصلا سوء تفاهم نشه. به نظر من هیچ کس لازم نیست دینشو عوض کنه بشه مسیحی یا دینشو عوض کنه بشه مسلمان. هر دینی دارین اگر میخواییم به خدا نزدیک باشین، فقط کافیه که خوب باشین، خیرخوا باشین، خوب باشین و خدا از طریق همون دین خودتون میتونه. پس سوء تفاهم نشه فردا نامه های انتقاد بیاد که اندی میخواد ما بریم طرفدار عیسی بشیم. نه، طرفدار مسیحیت نگفتم، طرفدار خود عیسی، رفتار عیسی،
کردار عیسی، رفتار شخصی
که همون کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک که ما از زرتشت داشتیم. رای دورم نریم، ما خودمون ایرانی ها این کیفیت ها رو داشتیم قبل از عیسی مسیح.
میریم به مهمان چهارمت که اوباماست.
بله، خب برای من به عنوان یک ایرانی، خب مهمترین قسمتش اینه که حداقل با توپ و تفنگ و بمب با ایران دیل نکرد. برای اینکه اولا در جنگ همه میبازن و بعضیا معتقدن که باید ایران رو بمباران میکردن و باید با ایران میرفتن جنگ، ولی من فکر اون زن و بچه و ایرانی ها هموطنهایی هستم که تو این جنگ ها باید جانشون از دست میدادن. به نظر من دیپلماسی مهمترین چیزه، تا آخرین لحظه باید دیپلماسی رو ادامه داد که جنگ نشه. حالا بزرگان قبیله همیشه ممکنه خودخواهانه، ممکنه از روی وطن پرستی یه کارایی بکنن که به جنگ می انجامد. همه ما می دونیم که بعضی وقتا برای صلح باید جنگید. منم موقت آدم ساده نیستم که تصور کنم به به همه چی اینقدر خوبه و به به و چه چه. ولی اوباما با این کاری که اقدام کرد، به نظر من حداقل جنگی که میتونست باشه عقب انداخت. حالا انشالله اینجا میخوام از ترامپ صحبت کنم که مهمترین درسی که ترامپ میتونه از ایرانیایی که تو واشنگتن هستن، که هم ایران رو میشناسن، هم دنیا رو میشناسن، هم آمریکا رو میشناسن، من امیدوارم که پرزیدنت ترامپ از این بچه های ایرانی اون چیزی رو یاد بگیره که ما ایرانی ها مثل کشورهای اطراف ایران، مثل عراق نیستیم. ماها یک کشوری هستیم که هزارها سال بودیم و پشت هم وایستادیم. به محض اینکه جنگ شده متفق شدیم، با وجود اینکه ممکنه داخل با هم در جنگیم، ولی به محض اینکه از خارج به ما حمله شده ما متفق شدیم و جنگیدیم. با ایران با جنگ نمیشه برد، باید با صلح و دیپلماسی کنار اومد باشون. این حرف من بین ایرانی ها دشمن زیاد درست میکنه، برای اینکه عده‌ای هم با خود دولت موافق نیستن، دولت ایران، و فکر میکنم من دارم طرفداری میکنم. نه، من طرفداری نمیکنم از دولت، نه مخالف هیچ دولتی در دنیا هستم و نه موافقش. ولی چیزی که مهمه،
با جنگ مخالفم.
دیپلماسی.
چهار تا مهمان اولی که دعوت کردی از پیامبران بودند، از بیل گیتس بود، آقای خامنه ای بود، اوباما بود. این معلم ها را چرا انتخاب کردی؟ معلم کدوم؟ معلم ریاضیاتت بود درسته؟
بله، ریاضیات، هندسه فضایی، آقای نجاتی اگر اشتباه نکنم. من دارم راجع به 36-7 سال پیش صحبت میکنم و ایشون نه تنها بهترین، میتونم بگم اولین مشوق من بودن در زندگی، نه فقط در ریاضیات، چون خدا رو شکر ریاضیاتم خوب بود، من شاگرد اول ریاضی بودم. و وقتی تصمیم گرفتم که برم دنبال موسیقی و اینا، این معلم من جلو چشم من گریه کرد، گفت تو هندسه فضایی، تو ریاضیات قوی هستی، باید بری دنبال اقتصاد و دانشگاه باید بری. بهش گفتم من پول ندارم، خانواده من قدرت دانشگاه رو ندارن. گفت من پول جمع میکنم واسه که بری دانشگاه، باید بری ریاضیات تو ادامه بدی. و من یک عمر ازش متشکرم، نه فقط به خاطر اینکه منو تشویق میکرد، بلکه اون اعتماد به نفس رو توی من کاشت که من تبدیل بشم از یک آدم خیلی خجالتی به آدمی که پس من میتونم. این قدرت و این اراده رو در من کاشت که من میتونم اون چیزی رو که میخوام به دست بیارم. و من رفتم دنبال موسیقی و خدا رو شکر یه زندگی خوشحالی الان دارم، به خاطر یه کاری که عاشقشم انجام میدم. و همه اینا رو من مدیون
آقای نجاتی هستم،
اون حمایت که در اون زمان از من.
آقای نجاتی، فکر میکنی هیچ موقع فرصت پیدا کرد که موسیقی تو گوش بده؟ فهمید که بالاخره خواننده شدی؟
متاسفانه نه. من شنیدم بعدن تیرباران شدن ایشون بعد از مدرسه‌ام که من اومدم آمریکا، دیگه با هم در تماس نبودی.
بنابراین نشنید که یکی از شاگردای خوبش شده به یک خواننده بسیار معروف.
فکر نمی‌کنم.
حالا مهمونات برای معلوم شدن، برای اینا غذا میخوای چی درست کنی؟ غذا اصلا بلدی درست کنی؟
عاشق غذا پختنم، برای اینکه یه تراپی خیلی خوبیه. عاشق خونه بودنم با سگام، با خانومم، و اگه بتونم موقعیتی باشه غذا درست کنم خیلی دوست دارم. ولی تنها چیزی که بلدم پاستاست.
خب پاستا غذای خیلی خوبیه.
اونم ویجیتریان، چون من و خانوادم، حتی سگام، هممون ویجیتریانیم، هیچ نوع گوشت نمیخوریم. غذای خیلی طبیعی، ارگانیک، از سبزیجات و اینا براشون میپزم و امیدوارم که خوششون بیاد.
چطوری پاستای ویجیتریان چطوری درست میکنی؟ همین
سبزیجات مختلف، با آلیو اویل،
روغن زیتون،
روغن زیتون. و البته خودم عاشق قرمه سبزی هستم، ولی بلد نیستم پختنش. این مهمون اگه خواستن میتونم زنگ بزنم رستوران بغلی قرمه سبزی بدون گوشت رو بیارن واسمون که مهمون ناراحت نشه.
با قرمه سبزی هم پس حتما باید بدون گوشت باشه.
باید بدون گوشت باشه. اصلا گوشت من تصور این که انسان باید حیوانات بکشه و بخوره، من نمیتونم اینو تصورشو بکنم. که حالا من میتونم قبول کنم خانواده من، برادرام، خواهرم، همشون گوشت خورن. تا حالا هم به کسی نگفتم نخورین، ولی من نمیتونم تصور کنم که سر یه حیوانو با این خشونت باید برید و خون ریزی و اینا، بعد این گوشتارو مردم میخوان. نمیتونم بفهمم.
خصوص میگن گوشت بره خیلی خوب. بره یعنی گوسفندی که تازه متولد شده، بچه یه گوسفندی.
واقعا تصور
کنید.
من اینو تصور میکنم و نمیتونم. من اینو تصور میکنم که الان یه بچه گوسفند میتونه 10 سال 20 سال یه زندگی خوب داشته باشه. من الان صورتهای سگامو میبینم که چه زندگی خوبی دارن، تخت خودشون دارن، قدردانی میکنن، میان بغلم میشنن، به من عشق میدن. همه حیوانات جهان اگه بهشون این موقعیتو بدی اینقدر خوبن. و ما میگیریم اینا رو میکشیم میخوریم. من اینو نمیتونم بفهمم. تازه بدتر از اون اینه که در ایرانی که ما این همه آدمای رئوف و مهربون هستیم و معروفیم تو دنیا، بعد با سگا اینطوری با خشونت رفتار میکنیم. این تعجبمه که بشر چجوری میتونه سگی که سگ محل ماست، سگ مغولستان نیست که حمله کرده ما رو بکشه، هم محلی ماست. خدا یه سگی رو تو محل ما به دنیا آورده و این بیچاره یه استخون میدی اونجا زندگی میکنه، با ما هم کاری نداره، بعد ما میریم میزنیمش و شکنجهش میدیم. اینو من نمیفهمم.
مسمومش میکنیم.
من واقعا البته در مقابل هر آدم بدی که در ایران دیدم که با سگا خشونت میکنه، هزارها آدمای خوب دیدم که از حیوانات نگهداری کردن. چون این حیوانات، فراموش نکنیم، حیوانات ایرانن.
درسته.
هم وطنای ما هستن.
بله.
به شکل و شمایل متفاوت.
بسیار خوب. داریم کم کم میرسیم با آخر مهمانی شام شما. حالا سر میز شام چه خبره؟
یه مقدارش که راجع به سیاست روزه که البته یک آدم خیلی دانایی گفته هیچ وقت در یک مهمونی با ادب از سیاست و مذهب حرف نزن.
اختلاف پیدا میشه.
ولی دوستان ما تا شام نیامده بود یه مقدار راجع به سیاست دنیا خیلی سطحی تر صحبت کردم، برای اینکه این آدمایی که من انتخاب کردم از قطبهای کاملا مختلفی هستن.
بله.
و من اینقدر به دیپلماسی اعتقاد دارم که من فکر میکنم تا زمانی که دسر رو بیاریم تو رو میز، اینا به یه توافقهایی رسیدن
ممکنه برسن.
چون آدم ها از دور فکر میکنن خیلی متفاوتن و برای این تفاوتشون هی میجنگن. وقتی نزدیک میشن با هم میشن حرف میزنن، بعد متوجه میشن ما چقدر چیزایی داریم که شبیه همن. از چه چیزایی که شبیه همن لذت میبریم؟ پس بیاین دور هم جمع بشیم، از این چیزایی که ما شبیه همن و دوست داریم با هم دیگه لذت ببریم. من فکر میکنم این میز باعث میشه که یک مقدار آرامش در میدل ایست به وجود بیاد،
در
خاورمیانه به وجود بیاد، و اگه خدا بخواد ممکنه اوباما که خودش عاشق موسیقیه و اون شهرزادو که اون پوستر دارم میزنم باعث بشه که آقای خامنه ای یه خورده این قوانین ضد موسیقی لس آنجلس رو عوض کنه که هنرمندای ایرانی بتونن بیان تو مملکتشون به مردم خدمت کنن.
حتما بهت خوش میگذره در کنار چهره هایی که برای اغلبشون حداقل از آز شخصی دوستشون هم داری.
این شام اینقدر خوبه که من فکر میکنم حالا نگه داریم صبحونه هم بهشون بدیم.
حتما اینقدر حرف دارم بزنن که به صبحونه هم
برسن. اگر ویجیتریان نبودم میگفتم الان کله پاچه هم
بیارم. خب بسیار خب، حتما اینه که میگی اینطوری میشه، بحثای زیادی اینا خواهند کرد، ولی خب وقت برنامه ما محدوده. اندی جان خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردی.
خوشحالم از دیدنت.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.